بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض و محضرتون که بحثمون رسید به مسلک قبح عقاب بلا بیان. من این متن رو در صدا مشکل داره حالا میذارید من چند دقیقه صحبت کنم، اگر که باز مشکل داشت یه تدبیری میکنم. خب میگن که صدا میشه. خب عرض به حضرتون که ما جلسه گذشته در باب خود مسلک قبح عقاب بلا بیان صحبت کردیم. عرض کردیم که قبح عقاب بلا بیان بر خلاف مسلک حق و طاعت در نگاه مشهور به عنوان اعمال اصول العملیه شناخته میشه. یعنی شهید صدر اینطور تحلیل میکنه، میگه که من اعمال اصول العملیه رو اصالت الاحتیاط و حق و طاعت میدونم، در حالی که مشهور کاملا نقطه مقابل من هستن و اون مسئله قبح عقاب بلا بیان و اجرای اصالت البراءة عقلیه. خب گفتیم که مفاد قبح عقاب بلا بیان اینه که مکلف تا وقتی که به صورت یقینی و قطعی برای او تکلیف روشن نشه در قبال هیچ تکلیفی عقلن ملزم نیستش که اون تکلیف رو تحفظ کنه و رعایت کنه. و عرض کردیم در نگاه مشهور از منظر شیخ صدر، فقها در قبال این اصل تا جایی که میتونن از این اصل دست بر نمیدارن، رفعیت نمی کنن الا در بعضی از حالات. این اون چهار حالتی که در حق و طاعت داشتیم، یعنی یه طرف ماجرامون اصالت الاحتیاط و حق و طاعت بود، طرف ماجرای دیگه یکی از این چهار حالت بود، این همین رو ما توی براءت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان هم خواهیم داشت. یعنی ما در اینجا باید بررسی کنیم اگر یک طرف ماجرا در یک قضیه شرعی، موضوع شرعی که میخواییم حکم شرعیش رو به دست بیاریم اصالت البراءة باشه، طرف دیگه یکی از اون چهار حالتی که بنابر مسلک حق و طاعت بررسیش کردیم باشه، وضعیت تمسک به اصالت البراءة یا قبح عقاب بلا بیان یا اون وضعیت مقابل براءت عقلیه چه خواهد بود؟ آیا باید همه جا به براءت عقلیه اخذ بشه و براءت عقلیه مقدم بشه، یا نه ما حالت هایی داریم که براءت عقلیه ازش رفعیت میشه و کنار گذاشته میشه؟ اون چهار حالت رو باید بررسی کنیم. خب اگر من اون چهار حالت رو یه بار دیگه یادآوری کنم، ما میگفتیم تو دو حالت اول، حالت اول این بود که قطع به نفی تکلیف پیدا کنیم از طریق یک دلیل محرز قطعی. حالت دوم این بود که قطع به اثبات تکلیف پیدا کنیم از طریق دلیل محرز قطعی. حالت سوم این بود که از طریق یک ترخیص ظاهری نسبت به ترک تحفظ نسبت به تکلیف ما علم پیدا کنیم. و حالت چهارم این بود که از طریق یک حکم ظاهری نسبت به عدم تحفظ، عذرخواهی میکنم، از طریق یک حکم ظاهری نسبت به عدم جواز ترک تحفظ، یعنی جایز نیست که تحفظ رو ترک کنی. به تعبیر دیگه مولا اذن در ترک و ترخیص نداده است، باید اون تکلیف رو حفظ کنی، حالا یا از طریق اماره یا از طریق اصل عمل. خب این چهار حالتی که بود ما بررسی کردیم توی مسلک حق و طاعه. اما خدمتون عارضم که ما باید این چهار حالت رو بررسی کنیم. در حالت اول و حالت دوم مسئله روشنه، چون در همونطور که در حق و طاعه در مقابلش در حالت اول و دوم قطع قرار می گرفت و دلیل محرز قطعی قرار می گرفت و منجزیتش ثابت بود، اینجا هم وقتی که در مقابل براءت عقلیه و قبح قابل بیان قطع و دلیل محرز قطعی قرار داده میشه، تکلیفش روشنه، منجزیتش روشنه. به چه نفع؟ خب در حالت اول که ما از طرفی قبح عقاب بلا بیان داریم مستند به براءت عقلیه و از طرفی قطع به نفی تکلیف داریم، خب ما حاصل و نتیجه هر دو طرف ما یک چیز میشه و اون نفی تکلیفه. براءت عقلیه نفی تکلیف میکنه، قطع و دلیل محرز قطعی هم توجه میفرمایید نفی تکلیف میکنه، هر دو عدم تکلیف رو برای ما ثابت میکنن. خب پس قطع ما اینجا تأکید کننده موضع قبح عقاب بلا بیانه، پس منجزیتش ثابت. این از حالت اول. حالت دوم، اگر که ما دلیل خدمت شما عرض کنم که براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان رو این طرف داشته باشه، اون طرف یک دلیل محرز قطعی وارد بشه دال بر این که تکلیف اثبات شده، در این صورت که ما از طریق دلیل محرز قطعی قطع به تکلیف و اثبات تکلیف پیدا میکنیم، خب با اومدن دلیل محرز قطعی دیگه موضوعی برای اصل براءت عقلیه نمیمانه. چرا؟ چون براءت عقلیه میگفتش که من تا زمانی اعتبار دارم که بیان نباشد، همین که بیان بیاد دیگه اصل براءت عقلیه اعتبار نداره. پس با اومدن یک دلیل قطعی از جنس دلیل محرز قطعی، ما خدمت شما عرض کنم که براءت عقلیه رو کنار خواهیم گذاشت. همین دوتا حالت رو بخونیم. ولنستعرض الحالات الاربعه المتقدمه، میگه باید اون حالات چهارگانه‌ای که گذشت رو اینجا هم ما متعرض بشیم. چرا؟ لنرا حال الفقیه، تا حال فقیه رو ببینیم فیها، در اونها بنابر مسلکی قبح عقاب بلا بیان. خب اما حالت الاولا، اما حالت اول، فیجل فیها قبح العقاب ثابتا، قبح عقاب در این حالت ثابت خواهد بود. خب منظور از قبح عقاب که میگه اینا این عیل معذریت، معذریت داره اینجا دیگه. چرا؟ مخاطبی که گفتیم در این حالت هم قبح عقاب لا بیان از ثابت برات عقلیه میگن که تکلیف نیست، هم دلیل قطعی، غیر انه یتأکد به حصول القطع به عدم تکلیف. فقط یه تفاوتی داره، وقتی که قطع به عدم تکلیف پیدا میکنی این مسئله و موضع که عقاب قبیح هست تأکید میشود، جز این که یتأکد تأکید میشود قبح عقاب بلا بیان با واسطه حصول قطع به عدم تکلیف. خب این حالت اول. اما حالت دوم، اما حالت ثانیه، فیرتفع فیها موضوع البراءت عقلیه، اما تو حالت دوم موضوع براءت عقلیه از بین میره. چرا؟ لأن عدم البیان علی التکلیف تبدل الى البیان و القطع فیتنت جزو تکلیف. چون ما تو حالت دوم فرضمون اینه که ابتدا در جانب اصالت براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان و عدم تکلیف داریم، اما در مقابلش از طریق یک دلیل محرز قطعی رسیدیم به این که اینجا تکلیف ثابته. خب در این حالت خدمت شما عرض کنم که موضوعی برای براءت عقلی نمیمونه. چرا؟ بارها گفتیم الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. اصل دلیل است تا جایی که دلیل محرز نباشه. حالا که دلیل محرز قطعی اومده و موضوعش هم اثبات تکلیفه، دیگه برای براءت عقلی و قابل بیان جایگاهی متصور نیست. اما حالت دوم از بین می رود، فیها رفع می شود. در این حالت دوم موضوع براءت عقلیه. چرا؟ چون لأن عدم البیان علی تکلیف، بیان عدم بیان بر تکلیف تبدیل می شود الی البیان و القطع، تبدیل بیان و قطع می شود. خب وقتی تبدیل بیان و قطع بشه فیتنت جزو تکلیف، تکلیف ما متنجز میشه، اون وقت دیگه براءت عقلی کنار گذاشته میشه. این دو حالت اول. اما حالت سوم، حالت سوم چی بود؟ حالت سوم این بود که در قبال و مقابل براءت عقلیه که دال بر نفی تکلیفه و توش اصالت براءت عقلیه جاری میشه، در قبال اون ما بگوییم که از طریق یک ترخیص ظاهری، حالا یا از طریق اماره یا یه اصل عملی دیگه، برای ما اثبات بشود که لازم نیست تکلیف انجام بدیم. توجه فهمیدین؟ مثلا یه اماره بیاد، خبر واحد ثقه بیاد، همون چیزی رو بگه که اصل براءت عقلیه میگه، یا یه اصل عملی دیگه بیاد که همون چیز رو میگه که اصل براءت عقلیه میگه. میگه خب باز تو این حالت دوباره اون قبح عقاب و نفی تکلیفی که به وسیله براءت عقلیه ثابت میشد تو این حالت سوم هم ثابت میشه. پس بنابراین تأکید اون موضع میشود و عمل حالت ثالثه فیجل فیها قبح العقاب ثابته. در این حالت قبح عقاب ثابت خواهد بود. چرا؟ چرا ثابته؟ چون داریم میگیم که در مقابل اون براءت عقلیه که میگه نفی تکلیف، ما یک حکم ظاهری داریم. حکم ظاهریه چیه؟ یا اماره است یا یه اصل عملی دیگه است. مفادشون چیه؟ مفادشون عدم توجه به تکلیفه. چرا؟ چون اون تکلیفه هنوز به مرحله بیان نرسیده. خب وقتی که ما اماره یا اصل عملی دیگری داشتیم که مفادش همان مفادی است که براءت عقلیه میگه، خب پس موضع براءت عقلیه و قبح عقاب تأکید میشه دیگه. غیر انه یتأکد، با این تفاوت که قبح عقاب تأکید میشود به واسطه ثبوت اذن از طرف شارع در ترک تحفظ بر اون تکلیف. خب پس بنابراین در این حالت هم مثل حالت اول موضع قبح عقاب ثابت میشه و نفی تکلیف میشه. میبینید کاملا تا حالا برعکس مسلک حق و طاعه بود. ما تو حق و طاعه تو حالت اول و سوم میگفتیم موضع حق و طاعه مقدم میشه. اصخایی میکنم تو حالت خدمتتون عرض کنم که بله، تو حالت اول دوم که میگفتیم تنجزش ثابت میشه، تو حالت سوم میگفتیم که این ترک تحفظه که اومده اصالت الاحتیاط رو میذاره کنار. اما تو حالت چهار رو میگفتیم که توی اصالت الاحتیاط اتفاقا وقتی که یک اصل عملی دیگه یا یک اماره به عنوان حکم ظاهری بیان میشه، اونجا موضع حق و طاعه تأکید میشه. خب اما حالت سوم که توضیح دادیم، پس حالت چهارم. تو حالت چهارم به این صورت که ما از طرفی قبح عقاب بلا بیان داریم که مفادش بر اساس اصل براءت عقلیه نفی تکلیفه، در نقطه مقابل یک حکم ظاهری داریم که از طریق اماره یا اصل عملی، توجه فهمیدین؟ از طریق اماره یا اصل عملی اثبات تکلیف میکنه. حکم ظاهری، دقت کنید، در مقابل براءت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان حکم ظاهری داریم مستند به یک اماره یا یک اصل عملی، مفادش چیه؟ اثبات تکلیف. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ بنابر مشهور میگن خب ما تا حالا چی میگفتیم؟ ما میگفتیم که عقاب تا زمانی که بیان صورت نگیره قبیحه. الان هم اینجا بیان اتفاق افتاده، ولو این بیانه از طریق یک اماره باشه یا اصل عملی دیگر باشه، در اون صورت باز دوباره قبح عقاب برداشته میشه. چرا؟ چون تازا بیان و نمی بیان. توجه فرمودیم؟ پس در حالت چهارم اصل عملی براءت عقلی کنار گذاشته میشه و موضع اون اماره به عنوان حکم ظاهری که دال بر اثبات تکلیف مقدم میشه. خب با این توضیح که عرض کردم توی حالت چهارم باز دوباره براءت عقلیه مثل حالت دوم کنار گذاشته میشه. خب همین مقدار رو بخونیم. اینجا یه توضیح 600 اضافه میکنه که من اونو باید به خدمتون عرض کنم. اما حالت رابعه فاصحاب هذا المسلک، اما در حالت چهارم اصحاب این مسلک، مسلک قبح عقاب بلا بیان، یلتزمون عملیا فیها، التزام عملی دارن در این حالت که چی؟ به ان تکلیف یتنجز، تکلیف ما متنجز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک بیانی اومده از طرف شارع و در اون بیانه به صورت حکم ظاهری و اماره باشه. به ان تکلیف یتنجز و علی رغم من انه غیر معلوم، علی رغم این که تکلیف غیر معلومه اما متنجز میشه. خب چرا ایشون میگه غیر معلومه؟ چون فرض ما اینه که حکم ظاهریه دیگه، حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی مشکوکن فیهه. خب و یتحیرون نظریان فی کیفیت تخریج ذالک علی قاعدتهم القائل بقبح العقاب بلا بیان. خب این آقایون اصحاب مسلک قبح عقاب بلا بیان از طرفی، دقت کنید، شاید روز من این از خارج بگم، اینجا از مواردی که ما با شهید صد در نزاع شدید هستیم. ما که میگیم یعنی مشهور دیگه. ببینید شهید صد مشهور اشکال میکنه که شما از طرفی دارید میگید که قبح عقاب بلا بیان، تا زمانی که بیان نباشه تکلیف کردن و عقاب کردن قبیح، درسته؟ خب از طرفی، خب بعد اون وقت بیان رو چی معنا میکنید؟ بیان رو معنا میکنید انکشاف یقینی و قطعی از حکم شرعی، درسته؟ خب میگه بله قبول. حالا خود شما این که اینطوری انکشاف رو معنا میکنید در حالت چهارم که از طریق یک حکم ظاهری یعنی اماره نسبت به تکلیف علم پیدا میکنید، میاد میگید که اون اماره بر اون اصل عملی براءت عقلی مقدم میشه، در حالی که خودتون معترفید که در فرضی که اماره وجود داره تکلیف ما به صورت 100% معلوم نیست. دلیل ظنی معتبره دیگه، مگه دلیل قطعیه که 100% واقع رو نشون بده؟ دلیل ظنی معتبره. از طرفی دارید میگید قبح عقاب لا بیان، تا زمانی که بیان نیاد تکلیف نیست عقاب نیست، بیان هم میگید منظور انکشاف قطعیه. از طرفی وقتی دلیل اماره ظنی معتبر میاد میگید تکلیف متنجز میشه. در حالی که اصلا تکلیف معلوم نیستش که بخواد متنجس بشه. خب کدوم رو قبول کنیم از شما؟ اینا با هم تناقض داره. تناقضش هم در همون نکته است که وقتی بیان رو شما انکشاف قطعی گرفتی در اماره و دلیل ظنی معتبر، مگر انکشاف قطعی حاصل شده که میگی تکلیف متنجزه؟ در اینجا تکلیف هنوز غیر معلومه، قطعی نشده. لذا شهید میگه آقایونی که قائل به قبح قابل بیان هستن در توضیح مسلکشون در این حالت چهارم تحیر پیدا کردن، نمیدونن چطور باید توضیح بدن، چون از طرفی میگن که بیان یعنی قطع طریقی، دلیل قطعی، انکشاف قطعی. از طرفی هم میگن که خب اماره که در این فرض اثبات تکلیف میکنه میاد قبح اقامه بلا بیان رو بر میداره. به تعبیر دیگه دارن اماره رو جایگزین دلیل قطعی میکنن، یا اصل عملی که دال بر تکلیف باشه دارن جایگزین یک دلیل قطعی میکنن. خب این چطور جایگزین میشه؟ مگه میشه اماره به عنوان دلیل ظنی معتبر جایگزین دلیل قطعی بشه و اثبات بیان و تکلیف بکنه؟ خب خود شما گفتید که قبح قابل بیان، بیان ای انکشاف قطعی و علمی در اماره و اصل احتیاط که انکشاف قطعی نیست. خب شما چطوری میتونید اینو توجیه کنید، بگید اماره و اصل عملی که انکشاف تکلیف میکنن انکشافشون به نحو قطعی و یقینی است و میتونه جایگزین قطع طریقی یقینی بشود؟ شایسته اشکالش به مشهور اینه، میگه شما اینجاها واقعا مثل کور عصاکشی، نمیدونید چی کار کنید، هر کدومتون یه جور حرف زدید. توجه فرمودین؟ میگه اما بنابر مسلک حق و تا اینجا اینقدر راحت حرف میزنیم، ما اصلا مشکلاتی که شما دارید ما نداریم، راحت ما بنابر مسلک حق و تا میگیم که وقتی که حق و تا نسبت به تکالیف محتملا متنجز باشد در حالت چهارم که شما حکم ظاهری به احتمال تکلیف میدی، موضع حق و تا تأکید میشه. خلاص، حالا همین رو بخونیم. اما حالت الرابعه فاصحاب هذا المسلکه یلتزمون التزام عملی دارن فیها به ان التکلیف یتنجز علی الرغم من انه غیر معلوم، تکلیف ما متنجز بشه علی رغم این که معلوم نیست. و یتحیرون نظریا فی کیفیت تخریج ذلک، اما از لحاظ نظری متحیر میشن آقایون مشهور در کیفیت خارج کردن این تکلیفی که متنجز هست اما غیر معلومه بنابر قاعدت هم القائله به قبح العقاب لا بیان. خب چطور تحیر دارن؟ به معنی ان الاماره المثبته للتکلیف، اماره ای که ثابت میکنه تکلیف در حالت چهارم، بعد از جعل الحجیه لها، بعد از اینکه شعار برای اون حجیه جعل کرد، او اصالت الاحتیاط یا اصالت احتیاطی که در این موضع در حالت چهارم اثبات تکلیف میکنه، اصالت احتیاط شرعی، کیفه تقوم مقامت قطع طریقی، چطور میشه که اماره و اصل احتیاط جایگزین قطع طریقی میشن؟ فتنجز و تکلیف و تکلیف رو متنجز میکنن. ما انه لا یزال مشکوکن و داخلن فی نطاق قاعدت قبل اقاب بیان، در حالی که دائما در فرض اماره و اصالت الاحتیاط حکم ما مشکوکه، همچنان مشکوکه دیگه. ما اصلا گفتیم در فرض اماره و اصل عملی احتیاط، احتیاط شرعی، ما شک به حکم واقعی داریم که میشه حکم ظاهری دیگه، درسته؟ بنابراین لایزال مشکوکن، این مدارا مشکوکه و داخل در نطاق قاعده قبح اقاب بلا بیانه. یعنی چی داخل در نطاق قاعده قبح اقاب بلا بیانه؟ یعنی که وقتی شما شک داری به تکلیف، خب ما در قاعده قابل لابیان هم همین رو میگفتیم دیگه، ما به تکلیف شک داریم که قاعده قبح قابل بیان رو جاری میکنیم، میگیم نفی تکلیف. و چطور شما با اماره و اصل عملی دارید اثبات تکلیف میکنید؟ مگه خودتون نمیگفتید بیان یعنی انکشاف قطعی؟ اینا که انکشاف قطعی نیستن. وقتی شما با اماره و اصل عملی احتیاط شرعی کار میکنید، دائما دارید زیر پرچم قبح قابل بیان کار میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه باز شما در این دو حالت چون فرودگاه اعتبار و حجیتتون در فضای شک به حکم واقعی و حکم ظاهریه، شما انکشاف قطعی براتون حاصل نمیشه. و وقتی انکشاف قطعی حاصل نشه، عدم انکشاف قطعی به معنای عدم بیانه، همون چیزی که قبح عقاب میگفت. پس اینجا باید دوباره قبح عقاب جاری کنید، اما شما میگید نه، اینجا قبح عقاب جاری نمیشه، اینجا تکلیف ثابت میشه با اون اماره. خب چطور؟ به ما توضیح بدید آقای نصوری، شما چطور در اینجا اماره رو جایگزین قطع میکنید؟ مسایعتی فی الحلقه التالیه بعض اوجه العلاج للمشکله این دست ها به هازن مسئله. انشالله در حلقه تالیه، یعنی در حلقه سالسه، انشالله بعضی از وجوه حل این مشکل نزد اصحاب این مسلک بیان خواهد شد. خب این هم از این بحث. اساسا آقایون این حرفا اصلا جایی نداره اینجا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه مشهور خیلی روون حرف زدن، مشهور بیان میکنن که قبح عقاب بلا بیان یعنی تا وقتی که از طرف شارع بیان و دلیل شرعی وارد نشده باشد عقاب قبیحه. بیان رو منحصر در دلیل قطعی نمی کنن. بیان رو منحصر می کنن در دلیلی که از طرف شارع اعطای حجیت شده باشه، ولو اون بیان دلیل ظنی معتبر باشه. چون دلیل ظنی معتبر هم حیث اعتبارش ارجاعش به یک دلیل قطعی است. بارها گفتیم شارع در دلیل ظنی معتبر چیکار میکنه؟ القاء احتمال خلاف میکنه و با اعطای حجیت او را کلقطع قرار میده. بر اساس قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، شارع باید دلیل ظنی معتبر رو، حجیتش رو به قطع برگردونه، و الا اگر حجیتش به قطع برنگردونه اللحاظ معرفت شناسانه اصلا تمام منابع اجتهادی ما مشکل پیدا میکنه. اگر میشه، امکان نداره. پس بنابراین این اشکال و اینها جا نداره اینجا. اما حالا اینکه چطور مثلا چطور اماره مثل قطع طریقی عمل میکنه، مثل دلیل قطعی محرز عمل میکنه، این بس بعد بحث کنیم، این یه سوال دیگه است. اما این که ما در این حالت مسلما دلیل ظنی معتبر و اماره رو بیان میدانیم، این همه چیز قطعیه. خب این هم از این مسئله. اما بریم سراغ خود ادله محرزه. یه بحث مقدماتی داره که چیزی هم نداره، قبلا خوندید. فقط من اون ابتدای بحث که تقریبا یه صفحه است اشاره کوتاه کنم، بخونیم متنشو که عقب هم نیفتیم. یادتونه ما در حلقه اولا که صحبت میکردیم میگفتیم الان دیگه بحثمون وارد دلیل محرز شده، میخوایم از ادله محرزه صحبت کنیم. در ادله محرزه اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم که دلیل محرز میتونه قطعی باشه، میتونه ظنی باشه، هر دوش احتمالش وجود داره که بارها هم تاکید کردیم. خود دلیل محرز که میتونه قطعی باشه، میتونه ظنی باشه، خودش دو حالت داره. یا دلیل محرز ما که قطعی است یا ظنی است از جنس دلیل شرعی است، یعنی از جنس ادله است که از طرف شارع صادر شده و دلالت بر حکم داره، مثل فرض کنید آیات قرآن کریم، مثل روایات، مثل تقریر معصوم، یا نه از جنس دلیل شرعی نیست، از جنس دلیل عقلی است. خب دلیل عقلی هم که بارها گفتیم ادله‌ای هستن که ما عقلمون اونها رو درک میکنه و میتونیم از اونها یک حکم شرعی رو استنباط بکنیم. مثلا یادتون باشه تو بحث مقدمه واجب میگفتیم که عقلن، توجه فرمایید، عقلن من درک میکنم اگر یه چیزی خودش واجب باشه مقدمش هم باید واجب باشه. حالا این چیزی که من عقلن درک میکنم آیا ازش میشه یک استنباط حکم شرعی کرد و گفت که شرعن هم لازم است اگر چیزی واجب بود شرع بیاد مقدمش رو هم بیان کنه که واجبه؟ این میشه قضیه دلیل عقلی. یا تو بحث اجتماع امر و نهی، یا تو بحث اقتضاء نهی للفساد، اینا مفصل اونجا بررسی کردیم. خب این دو نوع دلیل ماست. بعد هر کدوم از این در واقع دلیل شرعی ما، هر این دلیل شرعی ما یا دلیل شرعی لفظی است یا غیر لفظی است. لفظیش میشد کلام معصوم، روایات، آیات، اینها، و غیر لفظیش مثلا میشد فعل معصوم، توجه فرمودید، تقریر معصوم، سکوت معصوم، اینها میشدن دلیل شرعی غیر لفظی. همین مقدار رو بخونیم، بحث علمی جدیدی نداره. تمهیدون تقسیم البحث فی الادله المحرزه یعتمد الفقیه فی عملیت الاستنباط علی عناصر مشترکه، اعتماد میکنه فقیه در عملیات استنباطش بر یک عناصر مشترکه که تو سمم بالادله المحرزه، نامگذاری میشود این عناصر مشترک به ادله محرزه کما محرزه کما تقدم، همچنان که گذشت توضیحش، و هیه این ادله محرزه و هیه اما ادله قطعیتون یا ادله قطعی هستن به معنی انها تو عدی الال قطع بالحکم، به معنی اینه که منجر به قطع به حکم می شود، فتکون حجتن علا اساس حجیت القطع ناتج انها، پس در این صورت حجت خواهد بود بر اساس حجیت قطعی که نتیجه می شود از اون. و اما ادلتون زنیه یا این ادله محرزه ما ادله زنیه هستن و یقون دلیلون قطعیون علا حجیتها شرعن، به این صورت که یک دلیل قطعی بر حجیت اینها شرعن اقامه می شود، همون که عرض کردم کل ما بالعرض و بد ان ینتهی الی ما بالذات، حجیت ادله زنی باید با دلیل قطعی ثابت بشه و الا لا اعتبار فیها، و اصلا اساس فقه ما مشکل پیدا میکنه. آقا خیلی مهمه این مثلا، کما اذا علمنا بان المولا امر باتباعها فتكون حجتا بموجب الجعل الشرعي. خب دلیل ظنی مثلا مثل چی؟ زمانی که علم پیدا کنیم که مولای حکیم امر کرده است که تبعیت بشه از دلیل ظنی، مثلا از خبر واحد ثقه ما بررسی کردیم با دلیل قطعی کشف کردیم که مولا فرموده است که به خبر واحد ثقه باید عمل بشه، فتکون حجتا، حجت خواهد بود به موجب الجعل شرعی، بر اساس اون جعل شرعی که اتفاق افتاده حجت خواهد بود. خب این از این حالت. و دلیل المحرز فلفقه سوا امکان قطعی اولا یعنی قسم الى قسمین، دلیل محرز ما در فقه چه قطعی باشه چه ظنی باشه تقسیم به دو قسم می شود، الاول الدلیل الشرعی و نعنی بهی کل ما یستر من الشارع، هر آن چیزی که از شارع صادر می شود، من ما لهو دلالتان علی الحکم، از اونایی که دلالت بر حکم داره، مثل کلام الله سبحانه و تعالی، مثل آیات قرآن کریم، او کلام معصوم. الثانی الدلیل العقلی، منعنی بهی القضا یا علتی یدرکها العقل و یمکن ان یستنبت منها، خب نه اینجا باید یستنبت بخونیم، و یمکن ان یستنبت منها حکم شرعی. خب مقصود از دلیل عقلی چیست؟ میفرماید قضایایی است که عقل اونها رو درک میکنه و ممکنه که استنباط بشه از اون قضایای حکم شرعی، کل قضیه العقلیه القائله مثل قضیه عقلیهی که بیان میکنه این نه ایجاب و شیئن یستلزم ایجاب و مقدمته، واجب شدن یه چیزی مستلزم واجب شدن مقدمه شده دیگه. اینو مفصل توضیح داریم. ولی قسم الاول، حالا از این میتونیم حکم شرعی در بیاریم، آیا شارع هم همچین چیزی را فرموده است و لازمه که اصلا از لحاظ شرعی اگر ذل مقدمه ای واجب شد مقدمش هم واجب باشد؟ این میشه بحث دلیل عقلی که در نگاه مثلا مدل اصولی های اصفهانی میشه بحث ملازمات عقلی. ولی قسم الاول یعنی دلیل شرعی ینقسم به دورهی الی نوعین، دلیل شرعی تقسیم می شود بر اساس نقش خودش به دو نوع. احد ما الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی، و هو کلام المعصوم کتابا او سنتا، آیات و روایات محسوب می شود. ولی آخر الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، و یتمثل فی فعل المعصوم، این دلیل شرعی غیر لفظی تمثل پیدا میکند، مستاق پیدا میکند در فعل معصوم، سواء کان تصرفا مستقلا، فرقی نمیکنه که این فعل معصوم یک تصرف مستقل باشه، او موقفا امضائیا تجاه سلوک معین، یا نه این تصرف مستقل نیست، یک موضع امضایی است در قبال یک رفتار مشخصی، و هو الذی یسمى بالتقلیل. فرق این دوتا چیه؟ ببینید تصرف مستقل یعنی این که شما معصوم علیه السلام ابتدا به ساکن بیاد یه کاری رو انجام بده، توجه فهمیدید، مثلا بیاد شروع کنه به وضو گرفتن و نحوه وضو گرفتن رو ما از وضو گرفتن معصوم یاد بگیریم، توجه فهمیدید. اما بعضی وقتا اینطور نیست، بعضی وقتا در جلوی در مقابل معصوم علیه السلام یک رفتاری انجام میشه، معصوم سکوت میکنه، این سکوت معصوم در واقع حمله بر تأیید و امضای اون رفتار میشه، به این میگن موقف امضایی که بهش میگن اصطلاحا هم میگن تقریر. خب والبحث فی هذا القسم به کلا نوعیه، بحث ما در این قسم دلیل شرعی، هذا القسم میگه منظور دلیل شرعی است، به کلا نوعیه یعنی چه لفظیش چه غیر لفظیش. یادتونه میگفتیم ما در سه جهت بحث میکنیم در دلیل شرعی، چه لفظی غیر لفظی، کسی یادشه؟ خب الحمدلله همه یادشونه، خدا رو شکر. خب بحث ما در دلیل شرعی تارتن یه جهت یقع و فی تحدید دلالات دلیل شرعی، یه بار در تحدید دلالات دلیل شرعی صحبت میکنیم، بحث تصوری اصلا میخواییم بفهمیم ماهیت دلالت چیه، وضع چیه، استعمال چیه، اینها رو میخواییم بفهمیم. و اخرا فی ثبوت صغرا، یه جهت دیگه بحث ما در ثبوت صغرای دلالت دلیله، مثلا میای موضوع اون لهه خدمت شما عرض کنم که الفاظ رو بررسی میکنیم، مثلا میایم بگیم صیغه امر دال بر نسبت ارسالی است، و سادستا فی حجیت تلک دلالت، در مرتبه سوم هم در باب حجیت این دلالتی که مثلا برای صیغه امر درست کردیم صحبت میکنیم، و وجوب الاخذ بها، و بحث میکنیم که واجبه که به این دلالت اخذ بشود. ففی دلیل شرعی ازن ثلاثه ابحاث، بنابراین در دلیل شرعی ما سه تا بحث داریم. خب اما ولکن قبل البدء به هذه الابحاث علی ترتیب المذکور، قبل از شروع این بحثایی که عرض کردیم سه تا جهت بحث بر اساس این ترتیبی که ذکر شد، نستعرض متعرض میشیم بعض المبادی و القواعد العامه فی الادله المحرزه، ما بعضی از مبادی و قواعد عامه‌ای که در ادله محرزه جریان داره و در حلقه اولا نخوندید و اینجا باید بیان کنیم تا قبل از شروع بحث‌های لفظی. خب این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.